ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. شنونده مجله شبانگاهی 30 دقیقه‌ای رادیو فردا هستید و خوش آمدید عزیزان. امروز 9 آذر ماه سال 1395 خورشیدی برابر با 29 ماه نوامبر سال 2016 میلادی است. این مجله شبانگاهی رادیو فردا است. الهی روانشاد هستم با گزارش، تحلیل و گفتگوهایی که همکارانم هم براتون تهیه و تدارک دیدن. شما رو در این مجله همراهی خواهم کرد و رضا جمالی نخستین همکارم اینجاست. با دستی پر از خبر بشنویم تازه ترین ها را از اون.
ممنون. شب بخیر شنوندگان گرامی. دادستانی تهران اعلام کرد که محمود صادقی نماینده مجلس روز سه‌شنبه در دادسرای فرهنگ و رسانه حضور یافته و پس از بازپرسی با قرار کفالت آزاد شده است. بر پایه این گزارش، محمود صادقی روز سه‌شنبه پس از حضور در دادسرای فرهنگ و رسانه و انجام تحقیقات در مورد اتهامات مطروحه توسط بازپرس پرونده و با صدور قرار تأمین کفالت و با معرفی کفیل آزاد شده است. در این گزارش جزئیات بیشتری درباره اتهام‌های آقای صادقی و بازپرسی از او مطرح نشده است. محمود صادقی نیز به این گزارش واکنشی نشان نداده است. وی پیش از این احضار خود به دادسرا بدون بررسی احضاریه از سوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس را غیرقانونی خوانده بود. در خبر دیگر، سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی از اعلام وصول شکایت 10 نفر از نمایندگان مجلس از دادستان مشهد خبر داد. بهرام پارسایی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا دلیل این شکایت را نحوه عمل کرده این مقام قضایی در لغو سخنرانی نایب رئیس مجلس اعلام کرد. آقای پارسایی بدون ذکر نام نمایندگان شکایت کننده گفت ادامه روند پیگیری این شکایت به هفته آینده و پس از تعطیلات مجلس موکول شده است. علی مطهری نایب رئیس مجلس قرار بود سیابان در مشهد سخنرانی کند، اما دادستان این شهر این برنامه را لغو و دفتر مجمع مشورتی اصلاح طلبان گروه برگزار کننده این مراسم را پلمب کرد. هواپیمایی با 81 سرنشین از جمله شماری از فوتبالیست‌های برزیلی دوشنبه شب به وقت محلی در نزدیکی شهر مئدین در کولومبیا سقوط کرد. بر پایه گزارش‌ها 5 تن از سرنشینان این هواپیما زنده ماندند. خبرگزاری فرانسه می‌گوید در میان 72 مسافر این هواپیما 9 تن از اعضای یکی از تیم‌های فوتبال برزیل بودند. این تیم قرار بود در جریان رقابت‌های آمریکای جنوبی در برابر یک تیم کولومبیایی قرار بگیرد. هواپیمای لامیا از بولیوی عازم مئدین بود و در 50 کیلومتری این شهر سقوط کرده است. مبدأ اصلی این پرواز برزیل بوده و هواپیما در بولیوی توقف داشته است. شهردار یکی از شهرهای نزدیک به این منطقه به خبرگزاری فرانسه گفته است به نظر می‌رسد تمام شدن سوخت هواپیما دلیل سقوط آن بوده باشد. مقام‌های رسمی هنوز دلیل این سانحه را اعلام نکردند. در این حال مشخص نیست دلیل پایان یافتن احتمالی سوخت هواپیما برای چه بوده است. با این حال خبرگزاری آسوشیتد پرس می‌گوید که علت سقوط هواپیما نقص فنی در جریان برق‌رسانی بوده است. کاخ سفید واشنگتن روز سه‌شنبه اعلام کرد در مراسم یادبود فیدل کاسترو رهبر سابق کوبا، آمریکا هیئتی رسمی را به هاوانا اعزام نمی‌کند. جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد که قرار است معاون مشاور امنیت ملی آمریکا به همراه سفیر منتخب باراک اوباما، رئیس جمهوری این کشور، برای ادای احترام به رهبر سابق کوبا به هاوانا بروند. فیدل کاسترو رهبر انقلاب کوبا جمعه گذشته در 90 سالگی درگذشت. و خبر آخر این که سازمان ملل میگوید گروه داعش افرادی را که در شهر موسل اجازه نصب خمپارانداز و استقرار تکتیرانداز بر روی سقف خانه‌هایشان را نمیدهند اعدام میکند. کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل میگوید بر مبنای گزارش‌های رسیده به این نهاد موارد متعددی از کشته شدن غیر نظامیان که حاضر به همکاری با داعش نبودند ثبت شده است. در روزهای اخیر گزارش شده که عملیات بازپسگیری موسل از گروه خلافت اسلامی به دلیل وجود تکتیراندازها در محله‌های مسکونی و غیر نظامی به کندی پیش می‌رود.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم رضا جمالی شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. محمود عباس بار دیگر برای رهبری جنبش فتح برگزیده شد.
در واقع رقابت زیر لایه پوست رهبری فتح کماکان ادامه خواهد یافت، با این تضمین که فعلا جناح آقای محمود عباس و یارانش دست بالا رو دارند.
کشمکش ها بر سر پرونده بازداشت محمود صادقی نماینده مجلس و لغو سخنرانی علی مطهری نایب رئیس مجلس در مشهد از موارد اختلاف دو قوه مقننه و قضاییه.
مشکل امروز این هست که حق تحقیق و تفحص مجلس در بسیاری از حیطه ها عمدتا در مورد نهادهای تحت نظر رهبری محدود شده.
احمد منتظری به دلیل انتشار فایل صوتی پدرش، همان گونه که در یکی دو روز گذشته شنیده ایم، درباره اعدام های سال 67 به 21 سال زندان محکوم شده که با یک سلسله تخفیف ها به 6 سال محدود شده است. با احمد منتظری گفتگو کرده ایم.
قاضی که بود خیلی شخص محترمی بود، گفتگو که میکردیم میپذیرفت استدلالایی که میشد و با این حکمی که صادر شده هیچ مناسبتی نداره. یعنی اون قاضی نمیتونه چنین حکمی صادر کنه مگر اینکه اسم ایشون صادر کرده باشن یا بهشون دیکت کرده باشن.
همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. محمود عباس، رهبر فعلی جنبش فلسطینی فتح، روز سه‌شنبه امروز در نخستین اقدام کنگره این جنبش که پس از 7 سال برگزار شد، بار دیگر به رهبری جنبش فتح برگزیده شد. کنگره فتح در شهر رام الله، مرکز سیاسی تشکیلات خودگردان فلسطینی در کرانه باختری، دست کم 5 روز ادامه خواهد یافت. فرنوش رام، خبرنگار در اسرائیل، درباره اهمیت انتخاب دوباره محمود عباس 81 ساله به رهبری جنبش فتح به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ داده است.
در این 7th کنگره فتح از آغاز برپایی این جنبش در 59 سال قبل، اهمیت تمدید مقام رهبری آقای محمود عباس به خاطر برهه زمانی خاص اون هست، به خاطر وضعیت داخلی خود فلسطینی ها هست و رقابت شدیدی که میان فتح و حماس همچنان بر سر کنترل حکومت و کنترل افکار عمومی فلسطینی ها وجود داره، و اهمیت این امر هم به خاطر سن و سال بالای خود آقای محمود عباس است که بخت و شانس چندانی رو برای یک دوره طولانی تر در برابر ایشون باقی نمیگذاره.
خانم رام، انتخاب دوباره محمود عباس رو باید چگونه تعبیر کرد و حاوی چه پیامی هست؟
در واقع جناحی که طرفدار آقای محمود عباس است و همفکران و یاران ایشون تونستن تا حد زیادی گوی رو از دست مخالفان بگیرن. اگر آقای محمود عباس به دلیل کهولت سن یا هر دلیل دیگری در مقام رهبری فتح هم نمونه یا در مقام ریاست تشکیلات خودگردانی، این انتخابات نشون خواهد داد که دنبال روهای ایشون، افرادی مثل جبرئیل رجوع و مثل مروان برغوثی، میتونن که این پست رو از مخالفان سرسخت ایشون مثل آقای محمد دهلان به ارث ببرن. در سالهای اخیر بعد از مرگ یاسر عرفات، یکی از چهره های مهمی که ادعای وجود یک رهبری جوانتر و یا دست کم میان سالتر رو مطرح میکرد، آقای محمد دهلان از مقامات امنیتی پیشین تشکیلات فلسطینی بوده که خودش الان در تبعید در کشورهای عربی، ولی انتخابات امروز نشون داد که ایشون نتونسته هدفهای خودش رو پیش ببره و آقای دهلان همین امروز بلافاصله تهدید کرد که ایشون هم میتونه یک انشعاب آبی ایجاد بکنه و کنگره مورد نظر خودش رو نه در سرزمین های فلسطینی بلکه در مصر برگزار بکنه، و مدعی شد که 2000 نفر از طرفداران فتح و اعضای ارشد فتح رو هنوز میتونه به مصر دعوت بکنه. در واقع رقابت زیر لایه پوست رهبری فتح کماکان ادامه خواهد یافت، با این تضمین که فعلا جناح آقای محمود عباس و یارانش دست بالا رو دارن.
خانم رام، انتخاب دوباره محمود عباس چگونه تأثیری میتونه بر موضوع گره خورده صلح میان اسرائیل و فلسطینیان داشته باشه؟
مذاکرات واقعی صلح نزدیک 7 8 سال هست که وجود نداره، مخصوصا نظر به اینکه در اسرائیل هم دولت راستگرای آقای بنیامین نتانیاهو فعلا سر کار هست. باید در نظر گرفت که در آمریکا دولتی تشکیل خواهد شد که مشاوران آقای ترامپ در امور اسرائیل و خاورمیانه از مدت‌ها قبل اعلام کردند که با فلسطینی‌ها و رویه حکومت خودگردان فلسطینی به شدت ناخرسند هستند و به شدت با اونها مخالفت می‌کنند. باید در نظر گرفت اما در میان افکار عمومی خود فلسطینی‌ها رقابت بسیار سخت و عمیقی که میان فتح تضعیف شده با حماس روز به روز تقویت شده وجود داره و حماس هست که هنوز این اطمینان رو داره که در هر نوع انتخاباتی، چه انتخابات مجلس شعب وطنی یا انتخابات ریاست تشکیلات خودگردانی، حماس هست که مطمئن پیروز نهایی خواهد بود.
خانم رام، این هفتمین کنگره جنبش فتح است و همزمان بعد از 7 سال که هیچ کنگره‌ای برگزار نشده اکنون برگزار میشه در رام الله. در دستور کار این کنگره به جز انتخاب رهبری که الان مشخص شده چه چیزهای دیگری هست؟
چند دستور کار مشخص هست. در 5 روز کنگره قرار هست که شورای عالی رهبری فتح برگزیده بشه، بین 18 تا 22 عضو داره. قرار هست که کمیته مرکزی فتح تشکیل بشه. قرار هست که کمیته تخصصی پزشکی فلسطینی نتایج مرگ آقای یاسر عرفات رو که 12 سال پیش فوت شدن اعلام بکنه. قرار هست که چشم‌انداز روی کار آمدن آقای دونالد ترامپ در آمریکا و نبود صلح در خاورمیانه رو تعیین بکنه و قرار هست که اقدامات بعدی حکومت فلسطینی در نهادهای بین‌المللی رو برای استقلال کشور فلسطین تعیین بکنن.
فرنوش رام، خبرنگار در اسرائیل، درباره اهمیت انتخاب دوباره محمود عباس به رهبری جنبش فتح میگفت.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اختلاف نظر میان دولت حسن روحانی با قوه قضاییه در 1 سال گذشته بر سر برخی مسائل از جمله مسائل فرهنگی وجود داشته، اما اینک با ادامه کشمکش ها بر سر پرونده بازداشت محمود صادقی نماینده مجلس از سوی قوه قضاییه و پیش از آن هم لغو سخنرانی علی مطهری نایب رئیس مجلس در مشهد از سوی دادستان این شهر، قوه قضاییه را رو در روی قوه مقننه قرار داده است. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در گفتگو با مجید محمدی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا، نخست از او درباره ابزارهای قانونی مجلس در مواجهه با قوه قضاییه پرسیده است. مجید محمدی:
ابزار عمده مجلس برای برخورد با تخلفات تحقیق و تفحص هست. بنابر اصل 76 مجلس میتونه در همه امور کشور تحقیق و تفحص داشته باشه، اما مشکل امروز این هست که حق تحقیق و تفحص مجلس در بسیاری از حیطه‌ها عمدتاً در مورد نهادهای تحت نظر رهبری محدود شده. نمایندگان مجلس در دوره‌های گذشته تلاش کردند که تحقیق و تفحص در مورد قوه قضاییه داشته باشن، در برابر اونها موانعی ایجاد شد، قوه قضاییه با اونها همکاری نکرد، در نهایت هم متنی که تهیه شد قابلیت قرائت در صحن علنی مجلس رو پیدا نکرد.
آقای محمدی، الان با این اتفاقاتی که توی این 1-2 هفته اخیر روی داد و رو در رو شدن قوه قضاییه با قوه مقننه و پیشتر هم رو در رو شدن قوه قضاییه با قوه مجریه بر سر برخی مسائل فرهنگی، این رو در رو شدن چه پیامدهای سیاسی رو به همراه خواهد داشت؟
مهمترین مسئله ثبات سیاسی است. اگر در کشور قوای سگانه نتونن با هم همکاری بکنند، یک قوه تصمیم میگیره که مثلا به کنسرت مجوز بده، قوه دیگه این رو نقض میکنه. یک قوه در یک موردی تصمیم میگیره که یک گرد همایی یا یک سخنرانی مجاز هست، قانونی هست، قوه دیگه این رو مخل امنیت ملی میشموره. اینها در مواردی ممکنه که جمع بشه داستان توسط نیروهای امنیتی، اما در موارد دیگری ممکن هست که دو طرف اصرار داشته باشن بر حقوق قانونیشون و در نهایت موجب تنش و ایجاد شورش در برخی از مقاطع بشه. در گذشته در بسیاری از شهرها هنگامی که تنش بوده میان دو قوه، اینها باعث شورش‌های گسترده‌ای شده در کشور، شورش‌های مربوط به آب، مربوط به انتخابات، مربوط به موضوعات مختلف، اینها تنش‌زا هست برای کشور.
آقای محمدی، به نظر میاد که قوه قضاییه در طول دست کم 1 سال گذشته در مقابل این دو قوه مجریه و مقننه خیلی محکم ایستاده و عقب نشینی نکرده. الان پشتگرمی قوه قضاییه به چه هست؟ چه ابزارهای سیاسی یا بازدارنده‌ای داره؟
مهمترین پشتگرمی قوه قضاییه نهاد ولایت فقیه هست و بالادست بودن نهادهای انتصابی نسبت به نهادهای انتخابی، نهادهایی که مستقیما رهبرانشون، مدیرانشون از سوی رهبری تعیین میشن، اینها در چارچوب نظام ولایت فقیه دست بالاتری رو دارن. اما اگر بیایم در یک سطح پایین‌تر، پشتگرمی قوه قضاییه به دو عامل بسیار راهبردی هست، در برابر قوه مجریه و در برابر قوه مقننه. این دو قوه دو ابزار دارند که قوه قضاییه رو محدود کنند: ابزار بودجه و ابزار تحقیق و تفحص. متاسفانه بودجه قوه قضاییه امروز توسط دولت تعیین نمیشه. اینطور نیست که دولت مشخص کنه که بودجه قوه قضاییه چقدر هست و بعد هم مجلس در این چون و چرا کنه. معمولا بودجه قوه قضاییه توسط خود این قوه نوشته میشه و دولت در واقع این رو مهر میزنه، به مجلس میفرسته. در مجلس هم مجلسی‌ها در طی سالهای گذشته نشون دادن که قدرت چندانی برای دستکاری در بودجه قوه قضاییه رو ندارند. در مورد تحقیق تفحص هم توضیح دادم که متاسفانه مجلس در مورد نهادهای انتصابی، نه فقط قوه قضاییه، بلکه سپاه، بلکه کمیته امداد، بلکه رادیو تلویزیون، معمولا قدرت عرض اندام چندانی رو مجلس نداره.
مجید محمدی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا، به پرسش‌های همکارم رضا جمالی پاسخ می‌داد. بریم و بشنویم از شما.
جناب آقای صادقی، نماینده محترم مجلس، هم‌اکنون شما با ارزش‌ترین و بهترین نماینده هستید، زیرا با شجاعت، راستگویی و احساس مسئولیت نسبت به ملت ایران عملکردتان مورد رضایت تمامی ایرانیان آزاده قرار گرفت و بسیار نیک و پسندیده و با احترام کامل و با متانت با رئیس قوه قضاییه سخن گفتید. اما ایشان متاسفانه به شما خیانت میکنند و حکم دستگیری شما را میدهند. ما واقعا برای آنها متاسفیم و بهتر است به آقای صادق لاریجانی بگویید که آن را که پاک است از محاسبه چه باک است.
آقای صادق لاریجانی، آب از جوی رفته دیگر به جوی باز نخواهد گشت. شما جماعت چیزی نداشتید که امروز بخواید از دست بدهید. حالا هر کاری دلتون میخواد بکنید، پرونده سازی کنید، بیت المال را غارت کنید، بکشید، بلکه بتوانید برای خود جایی باز کنید. شرمتان باد.
آقای خامنه‌ای، بذارید نماینده مجلس، نماینده مردم مجلس خودشون تصمیم میگیرن برای مردم، نه اینکه شما عیب و ایرادشون بخون برادلا کنین و حکم جان برشون صادر کنین. آی صادق لاریجانی، خود شما را احضار میکنن یه روزی. ها
شماره پیامگیر رادیو فردا 00-42-02-21-12-21-12 است. و اما در ادامه واکنش ها به لغو سخنرانی علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در مشهد، شماری از نمایندگان مجلس از غلامعلی صادقی، دادستان این شهر، به خاطر نقشی که در این واقعه داشته شکایت کردند. هانا کاویانی از رادیو فردا.
خبرگزاری کار ایران ایلنا به نقل از سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس گزارش داده که هیئت رئیسه این کمیسیون شکایت 10 نفر از نمایندگان را دریافت کرده است. به گفته بهرام پارسایی، از آنجا که این شکایت یک روز پیش از تعطیلی مجلس به کمیسیون ارائه شده، ادامه روند پیگیری آن به هفته آینده و پس از تعطیلات مجلس موکول می شود. دادستان مشهد پیش از این در واکنشی تند اعلام کرده بود که برای پیشگیری از وقوع جرم دستور به لغو سخنرانی علی مطهری در این شهر داده. او حتی منتقدان این اقدام رو متهم به جفسازی و شانتاج کرده و گفت که هدف آنها فریب دادن مردم در انتخابات است. از جمله منتقدان این اقدام دادستان مشهد، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی بوده که در این باره گفته بود:
اقدامی که دادستان مشهد در مورد سخنرانی نایب رئیس محترم مجلس انجام دادن و موجب این همه بحث در کشور گردید، تأسف‌آور است. قانونگذار شورای تأمین را برای بررسی همین امور در نظر گرفته است.
بنابر قانون، شورای تأمین مانند شورای امنیت کشور صرفاً به منظور مشورت در امور امنیتی تشکیل می شود و حق تصمیم گیری با نمایندگان وزارت کشور از جمله استاندار، فرماندار و بخشدار است. وزارتی که سخندار آن عبدالرضا رحمانی فضلی میگوید برای سخنرانی علی مطهری در روز 30 آبان در مشهد مجوز صادر شده بود.
از نظر بنده رحمانی وزیر کشور این سخنرانی انجام میشد، هیچ اتفاقی نمیافتاد. حالا ببینید، ما برای یک موضوعی که میشد واقعا با ارجاع اون به شورای تامین، قبول مسئولیت از طریق رئیس شورای تامین، تمهیدات و برنامه‌ریزی لازم، یه سخنرانی رو برگزار کرد به رزم کارش. حالا بیان این همه حادثه و اتفاق و سخن و سخنرانی، من بازم اینجا عرض میکنم احاله این مطلب الان که در اینجا به عنوان یه گره سیاسی مطرح شده، همه ما باید خویشتنداری کنیم. تند کردن فضا برای وحدت داخلی ما مناسب نیست.
همچنین حدود 150 نماینده مجلس در نامه خطاب به سران قوای سه‌گانه ایران خواستار برخورد با عوامل لغو سخنرانی علی مطهری شدند که اکنون سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس از این نامه دفاع می‌کند. بهرام پارسایی با متهم کردن گروهی به آنچه او حاشیه سازی خوانده به رسانه‌ها توصیه کرده وارد بازی افراد نشوند. این روند را پیشتر سعید برزین، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا، با تحولات سیاسی پیش رو در ایران مرتبط دانسته است.
این اتفاق سیاسی رو باید در بستر انتخاباتی 6 ماه آینده بررسی کرد. میدونید که جناح اصولگرا در شرایط فعلی گرفتار چند دستگی هست و افق موفقیت نداره. به همین خاطر تندروها قصد دارن که دست به حمله بزنن و زمینه‌های درگیری‌های تند سیاسی به وجود بیارن. میخوان خودنمایی کنن و از این طریق پایگاه اجتماعی خودشون و رأی خودشون رو بسیج بکنن برای انتخابات ریاست جمهوری و شوراها. به قول خودشون حمله بهترین دفاع.
اعتراضات به لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد که از سوی دو قوه مجریه و مقننه و رؤسای آن شنیده شده، با انتقاد صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضایی مواجه شده است. همچنین معاون جامعه مدرسین حوزه علمی قم با انتقاد از رؤسای جمهور و مجلس به دلیل توجه به لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد، این اتفاق را حاشیه نامیده و به حسن روحانی کنایه زده که رسیدگی به اختلاس میلیاردی در صندوق فرهنگیان مهمتر از به گفته او مسائل جزئی است.
دادگاه ویژه روحانیت احمد منتظری فرزند آیت الله حسین علی منتظری را به دلیل انتشار فایل صوتی پدرش درباره اعدام‌های سال 67 به 21 سال زندان محکوم کرده، اما اجرای حکم را به دلایلی به 6 سال محدود ساخته، اما همزمان او را به خلع لباس نیز محکوم کرده است. بر پایه گزارش وبسایت آیت الله منتظری، احمد منتظری تا 20 روز پس از تاریخ ابلاغ حکم فرصت دارد از دادگاه ویژه روحانیت تقاضای تجدید نظر کند. همکارم فرهنگ قویمی در گفتگوی با احمد منتظری در قم ابتدا از او پرسیده آیا در نظر دارد تا تقاضای تجدید نظری را به دادگاه ارائه کند. بشنویم از او.
بله حتما لایحه تنظیم میکنم و در ظرف این بشروع تحویل میدم.
آیا این دادگاه ویژه روحانیت در زمانی که این حکم صادر کردن شما در دادگاه بودین؟ آیا در مراحل دادگاه اصولا حضور داشتین؟ وکیل دارین؟
نه خیلی، دادگاه ویژه یک وکلای خاصی رو میپذیره و حدود 30 نفر لیست داده بود که من هیچ کدوم رو نتونستم انتخاب کنم و اعتماد کنم و انتخاب کنم. یعنی ممکنه افراد خوبی هم باشه ولی من شناخت نداشتم. به هر حال وکیل انتخاب نکردم و اونها هم وکیل تسخیری نگذاشتن. حدود 40 روز قبل این دادگاه تشکیل شد، حدود 4 ساعت طول کشید و من راضی بودم از اون دادگاه. یعنی اون قاضی که بود خیلی شخص محترمی بود و گفتگو که میکردیم میپذیرفت اون استدلالایی که میشد و با این حکمی که صادر شده هیچ مناسبتی نداره. یعنی اون قاضی نمیتونه چنین حکمی صادر کنه مگر اینکه اسم ایشون صادر کرده باشن یا بهشون دیکته کرده باشن، وگرنه اون جذب دادگاه که من دیدم با اون 4 ساعتی که گفتگو کردیم غیر از براءت چیزی دیگه نمیتونست نتیجهش باشه.
آقای منتظری، آیا این اتهاماتی رو که به شما نسبت داده شده شما میپذیرین؟ آیا اصولا از نظر شرعی از نظر منطقی اتهام محسوب میشه؟
به هیچ وجه. اصلا این مسئله خیلی مسئله ساده ایه. یک جلسه ای بوده مربوط به آتلا منتظری 28 سال غزه، ایشون صحبت کرده، نصیحت کرده افرادی رو و اونا صحبت هایی کردن که بعد از چند سال که گذشته ایشون در خاطرات خودشون اون موارد رو و حتی نامه هایی که به امام خمینی نوشتن اینا رو منتشر کردن، در اختیار همه قرار دادن. ولی خب این آقایون میگن خاطراتشون غیر قانونی بوده، شما نمیتونید بگید که این مسئله پخش نوار دیگر افشا نیست. نه، افشای اسرار باز، چون کتاب خاطرات غیر قانونی. اصلا این حرفشون واقعا غیر منطقیه، چون بالاخره اون کتاب خاطرات هرچه هست این مسئله افشا شده توسط شخص اعتنام دارید اگر سری باشه. و اگر خودتون میگید که ما حکم خدا رو اجرا کردیم یا میگید دستور داشتیم طبق مکتوبی که از طرف رهبر انقلاب بوده، امام خمینی بوده، خب چرا اسرار نظام باشه؟ چرا حکم خدا؟ چطور کار داره به اسرار نظام؟ خیلی تناقض زیاد هست اینجا و امیدوارم اینا تو تجنظر جبران کنن. یعنی یک کار بسیار زشتیه، یک حکم خیلی نامربوطیه که به خاطر پخش یک فایل صوتی که هیچ وقت هم محرمانه و سری نبوده، یعنی طبق قانون همون ارگان تهیه کننده هر سندی تشخیص میده که آیا اون سری باشه یا محرمانه. و دستور منتظری و شخص اطلاع منتظری هیچ وقت چنین موقع محرمانه ای نزدن. من فکر میکنم حکم سنگین دادن تا تحت فشار قرار دادن که اسناد دیگه اگه هست ما تحریر بدیم که مثلا از حکم بگذرن و از اجرای حکم بگذرن. هیچ توجیهی دیگه نداره.
آیا اسناد و مدارکی دیگه هم دارین که شما تا به حال ارائه نکردین یا صداهایی رو از آیت الله منتظری که تا به حال پخش نشده یا خیال دارین پخش کنید؟
بله، خب بیشتر جلسات آتلا منتظری چه دیدار با مسئولین نظام، چه دیدار با مردم عادی، چه بحث‌های علمیشون اینا ضبط می‌شد. و اینها این به حساب نه تنها یک میراث خانوادگی، یک میراث این کشور و این انقلاب هست. یعنی یک اسنادی هست که اگر به موقع بشه شرایط آزادی باشه برای اینکه نسل آینده تجربه کسب کنه و آگاه باشه که چی گذشته، که اون خطاهایی که احتمالاً بوده اونا رو تکرار نخوان بکنن، این تاریخ خیلی ارزشمندیه. و این آقایون اصرار دارن که ما اینها رو تحویلشون بدیم که مسلم اینا رو از بین خواهم برد. همینجور که میبینیم الان ارگان‌های مختلف این نظام جمهوری اسلامی جوری برخورد میکنن، میخوان بگن اصلا شخصی به نام آتلا منتظری نبوده و از تاریخ و حتی تو کتاب های درسی اسمشون بود که یک وقتی مثلا جزء مبارزین بودن. خب این جزء تاریخ، اینا رو تمام حذف کردن و تاریخ اون چیزیشو که میپسندن فقط نثر میکنن. این آقایون تو اون جلسه 8 جلسه بازجویی که من داشتم اصرار دارن که این اسناد بگیریم، چون که میگن خانواده ایشون صلاحیت نداره که اینا رو در اختیار داشته باشه و صلاحیت تشخیص هم نداره که آیا سری هست یا نیست. من به اونها گفتم من بررسی میکنم و یقین داشته باشید اگر اسرار نظام در این نوارها باشه به هیچ وجه ما اونا رو پخش نخواهیم کرد.
آقای منتظری، دادگاه ویژه روحانیت در این حال شما رو هم به خلع لباس روحانیت محکوم کرده که البته اجرای این حکم ظاهراً به مدت 3 سال تعلیق شده. واکنش شما به این بخش از حکم چی هست؟
من این بسیار حکم نامربوطیه. یعنی گفتن این کارهایی که من کردم خلاف شأن روحانیته، مثل اینکه راست گفتن و آگاه کردن دیگران خلاف شأن روحانیته. خیلی نتیجه داره این دلیلی که آوردن برای خلع لباس. با اینکه می‌بینیم این خرافاتی که به اسم دین گفته میشه در لباس روحانیت، ما هیچ ندیدیم که برخورد با اونها بشه. یعنی اگر بخوان واقعا برخورد درست و عادلانه بکنن، باید کسانی که خرافات مضحک رو به اسم دین مطرح میکنن اونا رو یا خلع لباس کنن یا اقلا تهدید به خلع لباس کنن، نه اینکه یک پخش نواری که آگاهی بخش بوده صرفا، یعنی خاطراتی که آیت‌الله منتظری داشتن و بعضی تشکیک میکردن در اصالت اون، خب با صدای ایشون ما اونا مستند کردیم. اگر آگاهی بخشی خلاف شؤون روحانیت، خب اینو صریح بگن و اگر منتظر به این هستن خب این کارو بکنن. من امیدوارم با اعتراضی که خواهم کرد در تجدید نظر این جبران بشه، چون بسیار سابقه بدی و نقطه سیاهی در دستگاه قضایی و دادگاه ویژه روحانیت خواهد بود که به خاطر چنین نواری چنین حکم نامربوطی صادر بشه و اجرا بشه.
آقای منتظری، ظاهرا تا الان شما تقاضای تجدید نظر نکردین، چه زمانی خیال دارین که این تقاضا رو به دادگاه ارائه بدین؟
بله، مدت اعتراض 20 روز هست که الان دو روزش گذشته. من تا ظرف همین چند روز آینده امیدوارم تهیه کنم، بتونم تمامش کنم و تحویل بدم. امیدوارم.
از احمد منتظری در قم میشنیدیم و به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. خدا نگهدار تک تک شما عزیزان باد.